الرحیم.
گاهی طرح یک سوال و بلکه اشکالی که فیلسوفان جهان اسلام بیشتر تمرکزشون در حکمت نظری و هستی شناسی، خداشناسی، نفس شناسی و این قبیله، در حکمت عملی و در واقع انسان پردازی، جامعه سازی، نظام سازی و تمدن سازی، حکمت عملی به اون اندازه کار نکردند و ارتباط مثلا فلسفه با سیاست خیلی برای بعضی ها روشن نیست، به حدی که گمان کردن این دیدگاه فلسفی اساسا یا بی ربطن با واقعیات اجتماعی و عینی، فلسفه ها عقیمن و هیچ نوع زایشی و نسبتی با مسائل عملی زندگی در حوزه سیاست، مدیریت و از این قبیل ندارن. خب حالا انتقاد به همه فیلسوفان و فلسفه ها، نقد اونها با روش فلسفی یعنی با برهان نه تنها مقدور و ممکن است بلکه مطلوب هم هست و خط قرمزی در این در عرصه استدلال ما نداریم، اما بخشی از این اشکالات در اثر ندانستن مسئله است. اشاراتی بکنیم به بعضی از نقاط اتصال نظر و عمل در حکمت و فلسفه صدرائی، حکمت متعالیه به اصطلاح، چه در نظر چه عمل، به ملا صدرا و به سایر فلاسفه، به ابن سینا، به فارابی، به شیخ اشراق و دیگران و من تبع اونها می شود و می باید ناقدانه و فیلسوفانه نظر کرد، همه روشن. اما ابتدا صورت مسئله باید تبیین بشود، سوالات با سوء تفاهم شروع نشه. بعد روشن شد ارتباط نظر و عمل و اینکه مثلا حکمت متعالیه یک نتایجی هم تو سیاست داره، سیاست متعالیه یک مفروضاتی در معرفت شناسی داره، در انسان شناسی، هستی شناسی، و بعد آثاری داره در حوزه اخلاق و مدیریت خانواده، تربیت یا تدبیر منزل، و آثار مهمی داره در مدیریت اجتماعی و ملی و تمدنی. در واقع مسائل ریز بسیاری وجود داره که تدبیر منزل، خانواده و جامعه، و در سبک زندگی، سبک حاکمیت، جهتگیری ها، سیاست گذاری ها، که اینا رو حتما میشه ارجاع داد و ارتباطش رو کشف کرد و تحقیق کرد با مبانی اصلی حکمت نظری، اون بعد نظری اون فلسفه، و از اون توصیف ها، توصیه هایی رو نتیجه گرفت و بست داد. روش شناسی در نظر یا آثاری در روش شناسی در عمل داره، و اساسا چنان که جامعه سازی بدون شناخت جامعه، تصرف در جهان بدون شناخت جهان، هیچ توصیه ای بدون توصیف امکان نداره، ولو توصیف خفی و چند لایه و غیر مصرح باشد، عکسش هم همینطوره. یعنی هر توصیفی قطعا ولو در حوزه مفاهیم تجریدی هم باشد، اما یا آثار عملی عینی محسوس در سبک زندگی، سبک حکومت و این قبیل داره. یعنی جهانبینی حتما حاوی و منتج هست به یک سری راهبردها و رویکردهای سلبی و ایجابی در حوزه ساختن این جهان. در واقع اینکه مارکس در مورد فلسفه در غرب میگفت که فلسفه تا به حال فقط توصیف میکرد علل ادعا که چی هست و چی نیست، اما از این به بعد فلسفه باید تغییر بدهد و بود پراتیک و عملی و آثار عینیش در تاریخ و جامعه مبرهن و شفاف بشود. این ممکنه اونجا کشف جدیدی به نظرشون آمده باشه، اما اصلا جز مسلمات هر نوع حکمت و عقلانیت در حوزه نظر و عمل و ارتباط اینا با هم و اینکه قابل تفکیک از هم نیستن، چه رسد به اینکه یک تقابلی بشه تعریف کرد. حتما یک نسبت منطقی بین اینا وجود داره، بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، بگیم یا نگیم. طبق این مبنا جهانبینی صدرائی، یعنی تفسیر حکمت متعالیه از هستی و نسبت انسان با خداوند، که مدعی است هم با کشف و شهود یافتنی است، هم با استدلال و برهان فهمیدنی است، و هم با کتاب و سنت دریافتنی است، و این هر سه به یک حقیقت توجه دارن و اشاره دارن، با این ادعا دیگه طبیعتا شروع میشه که این مبانی حکمت متعالیه هم متکی است به عقل برهانی، هم کشف وجدانی و هم وحی الهی، و نتایج و آثاری داره در اخلاق شخصی، فرد سازی، انسان سازی، هم خانواده و هم سیاست مدن و مدیریت جامعه. منتها باید اینها رو از مبانی استنتاج، استنباط کرد، و خود اون مبانی هم از طریق همین منابع سگانه قابل دستیابی است. بنابراین اگر توصیف انسان و هستی و انسان شناسی ایده های مبنایی در حکمت متعالی مثلا یا آثار عینی بی واسطه و با واسطه توصیه های علوم انسانی و علوم اجتماعی داره، بخشی شفاف و تر و راحت تر به دست میاد، بخشی مدلول مطابقی است، بخشی تضمنی التزامی و ملازمه، گاهی بیانه به معنی اخص، گاهی به معنی اعم و قابل استنتاج است. و بنابراین حتما این فلسفه در همه علوم انسانی و اجتماعی آثار و نتایجی داره. عنصر محوری در علوم انسانی انسان است. بنابراین هر دیدگاهی، هر فلسفه‌ای که تعریفی از انسان، شناختی از او ارائه بده، توصیفی از او بکنه، بر اساس اون توصیف یه توصیه هایی میکنه. همه مکاتب مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی توصیه میکنن در علوم انسانی که چه نظامی خوبه، چه نظامی خوب نیست، حکمرانی خوب و بد مثلا، درست و نادرست، عادلانه و غیر عادلانه مثلا، در اقتصاد، در تعلیم تربیت، در خانواده، در روابط بین الملل، همه جا شقوق سعادت و شقاوت رو بر اساس اون تعریفی که از انسان داری تبیین میکنه و بر اساس اون توصیف های یک توصیه. اگر در مثلا حکمت متعالی انسان متعالی تعریف شد و هدف گیری شد، طبیعتا در سیاست متعالی معنا داره. در روزی خانواده هم تدبیر منزل بر همین اساسه، چون اصلا انسان تعریفش عوض شد. دیدید بعضی از بزرگان شاگردان این مکتب گفتن که به جای حیوان ناطق در مورد انسان باید گفت حی متعله، یعنی حی غیر از حیوانه، یک حیات خاصی است غیر از اون حیات و اون روح زندگی که به لحاظ زیست شناسی و جانور شناسی در موجودات دیگه است. و متعله هم یه چیزی فراتر از ناطق است و این تعله مخصوص انسان است. همه موجودات به یک معنا الهی هستند، حتی در تسبیح خداوند هستند، اما متعله بودن فصل انسانه که انسان رو از بقیه جانوران. خب حالا اگر این موجود با این تعریف توصیفش کردی اینطور، حالا توصیه هایی که میکنی در حوزه خانواده، در نحوه مدیریت اقتصادی، سیاسی، نظام حقوقی، نظام تعلیم تربیت، همه باید منتج از این باشه، در راستای این تعریف باشد. و تا انسان رو نشناسید، سیاست که در مورد او اعمال میکنید توجیه منطقی نداره که چرا این مکتب سیاسی نه اون، چرا این مکتب حقوق، این جدول حقوق بشر نه اون جدول، و از این قبیل. توجه بکنیم که انفصالی یا در کار نیست و نه انقطاع بین نظر و عمل است، نه عقیم است. خود دید از این منطق، از این منطق نظری چه منطق عملی متولد می شود با روش شناسی درست و منطقی. لذا توصیه های به انسان یا ناظر به انسان در علوم انسانی و علوم اجتماعی، فرد و جامعه، حتما مبتنی و متکی است. انسان سازی ها متکی است به یک نوع انسان شناسی در حوزه نظر و توصیفی که از انسان میگه. هر توصیفی از انسان بکنی، توصیه های متناسب با او نتیجه گیری میشه. توصیف های متفاوت از انسان میشه در مکاتب مختلف مادی و الهی از انسان، از فرصت ها و تهدیدهاش، از استعدادهاش و محدودیتهاش. بر همون اساس وقت توصیه هایی میکنید. سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی، خوب و بد معنا پیدا میکنه بر اساس اون توصیف. وقت توصیه ها باید و نباید ها در راستای اون معیارها تعریف میشه. شما شناخت متدانی از انسان داشته باشی، سیاست متدانی میاد. اگر شناخت متعالی باشد، معرفت متعالیه باشد، انسان شناسی متعالی باشد، نتیجه اون حکمت متعالیه میشه سیاست متعالی و متعالیه. اگر تعریف انسان یه چیزی در حد سایر حیوانات بود، خب طبیعی است که توصیه هایی هم که به اون میکنی مثل توصیه ها و برنامه ریزی است که برای بقیه جانوران و حیوانات میکنی، با یه مقداری تفاوت مختصری که اون تفاوت بین انواع مختلف حیوانات هم هست. حالا یه مقداری مثلا حیوان پیچیده تریست. اما اگر بحث خلافت خدا، استعدادهای الهی، آینه صفات جلال و جمال خدا، امکان این آینگی و از این قبیل، مسئله کمال، انسان کامل، تکامل، مراتب تکامل و اینها شد، وقت دیگه مرتبه این تعریف که عوض شد، این توصیف، و حال توصیهات هم باید متناسب با این باشه دیگه. هر نظام اقتصادی مثلا نمیتونه یک نظام اقتصادی یا سیاسی ماتریالیستی بر اساس اصالت قدرت و ثروت، یا یک توصیه های تعلیم تربیتی و اخلاقی بر اساس اصالت لذت، اینها رو در ادامه مثلا یک معرفت شناسی فرامادی که فقط مادی نیست، موجودات مادی و غیر مادی هر دو رو هدف میگیره برای شناخت، و هستی شناسی که محدود در ماده شناسی نیست، و انسان شناسی که منحصر در جسم شناسی و آثار جسمانی بشر نیست. آخ اینا کاملا تعریفشون از حقوق بشر، حدود بشر، سعادت و شقاوت و اینها خب تغییر میکنه، این روشن دیگه. بنابراین هر حکمتی و فلسفه نظری حتما یک آثاری در فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق داره، و بعد طبیعتا در علوم سیاسی، در علم اقتصاد، در مکاتب مختلفی که در هر یک از این علوم انسانی و اجتماعی وجود داره. یعنی این علوم اعتباری همه میشن زیر مجموعه و مستند به اون مبانی حقیقی. توصیف ها، توصیه ها برآمده از توصیف ها خواهند بود. بنابراین امکان تفکیک اعتبار از واقعیت یا حقیقت نیست منطقا. خب آقا مثلا فلسفه ها ربطی نداره به این مباحث، یا راجع به بسیاری از آیات قرآن کریم، بعضی روایات مهم، وجود شناسی، انسان شناسی، سعادت شناسی، همین آقا اینا کلیات، اینا الان من چیکار، همین الان چیکار کنم بیرون؟ چی آقا؟ اونا معلومه که همین الان وظیفه در این زمان و مکان جزئی تو رو نمیگه، باید میباید و میتوانی از اون مبانی استنتاج و استخراج کنی متناسبه با اون تعریف از انسان و هستی و خدا. حالا بیا برای انسان برنامه بنویس. عمق و وسعت یک حکمت نظری به این معنا نیست که لزوما مواد جزئی رو برای مصادیق زمانی و مکانی سیاست و اقتصاد و تربیت و خانواده و اینا روشن بکنه، مصادیق جزء به جزء اخلاق عملی رو روشن بکنه. نه، شما در حوزه روش شناسی به یک منطق خاص، که حالا تعبیر اینا این که اون منطق هم منطق متعالی غیر از منطق عادی و متدانی، مثلا تو این منطق حمل اولی دارید، حمل شایع، حمل هوه هوه، حمل زو هوه دارید، تمام. اما منطق متعالی میگه یک حمله، هم حمل حقیقت و رقیقت، حقیقه و رقیقه، مراتب وجود و مراتب حقیقت، این دیگه تو اون منطق، تو این منطق هست، براش برهان داری، اینم استدلال میکنه، و این یک روش، یه اضافه ای، افزوده ای داره بر روش شناسی که آثارش در هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی و بعد در انسان سازی و جامعه سازی و تمدن سازی. منتها خب مراتبش باید طی بشه با استدلال. این بحث است و بایدی که نمیدونم میگن هیوم گفت و اینا نمیشه، اینا بحث لفظ با لفظ که نیست، که لفظ است با از باید، بله باید را از بود انتزاع نمیشه کرد، قرار هم نیست بکنه، نیاز هم نیست بکنی، اما حکمت عملی تابع حکمت نظری است. طبق همین قیاس منطقی ارتباط باید و نباید با است و هست و نیست روشن میشه. مثلا میدونید این پاسخ بحث نسبت هست و باید هیوم رو و بعد آثارش در دیدگاه کانت رو که باب حکمت نظری رو در مفاهیم مهم الهیاتی بست و گفت عقل نمیتونه بفهمه، ناعاجزه اثباتن و نفیان، و بعد حکمت عملی رو مستقلن با وجدان عملی شروع کرد بدون استدلال فلسفی. اخلاقی حرف زد اما دیگه اون اخلاق قابل استدلال نیست، اون حقوق بشر اینطور اعتباراتیست که ریشه فلسفی و استدلالی اونها زده شد. خب این طرف شما میدونید دست کم 4 یا 5 پاسخ منطقی به این مسئله گسست باید و هست، توصیف و توصیه، حکمت نظری و حکمت عملی داده شده. حالا بعضیش که الان دوستمون تو اون جلسه اشاره کردن، بعضی از بزرگان اساتیدی بحث ضرورت بالقیاس رو مطرح میکردن، اصلا شما لفظ باید به کار نبرید، چطور میگی که حرارت 100 درجه آب را میجوشاند؟ حالا تو حوزه اعتبارات اخلاق و حقوق میگید رعایت این اخلاق، این نوع رفتار، بله، علت برای سعادت بشر است، همونطور که حرارت علت برای جوشیدن آب، گرم شدن آبه، این نوع رفتار علت برای سعادت بشر است. نسبت وسیله و هدف چه نسبتی است؟ نسبت ابزار با هدف چیه؟ نسبت ضرورت بالقیاس، یعنی این در قیاس با اون، نسبت به اون، نسبت به آن هدف، این ضروری است. پس پایه‌های نظام سیاسی، فلسفی، تربیتی، اقتصاد رو باید با هستی، با حقیقت عالم مرتبط کنی و ارتباطش رو بفهمی و روشن کنی. نباید بین تکوین و اعتبار و قانون، بین حقیقت و هستی شناسی، انسان شناسی با نظام سازی و جامعه سازی و انسان پردازی، جامعه پردازی، نباید تباین و عدم تناسب یا حتی تقابلی باشه، نباید باشه، یعنی بلحاظ منطقی نباید باشه، و الا شما حاوی تناقضی. اندیشه سیاسی یا تربیتی بر مبانی هستی شناختیش باید مبتنی بشود. وقت اون اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، نظام فکری سیاسی یا اقتصادی یا چه از درونش یه باید و نبایدهایی در حوزه مدیریت عینی روزمره استنتاج و اجتهاد میشه. دقت میکنید؟ مثلا تنظیم جمعیت بکنیم نکنیم، چرا، چقدر، چجوری روابط اقتصاد بین الملل داشته باشیم، با کیا، با چه معیاری، جنگ و صلح، مسائل امنیت ملی، عدالت خواهی، روابط بین الملل چه نکنیم، اینا همه قابل استنتاج از اون مبانی هست. ولی البته همطوری نیست. ماهی رو هم بخوای از اقیانوس بگیری، مروارید رو هم بخوای از دل صدف صید کنی، باید تلاش کنی، برنامه‌ریزی کنی، قواسی کنی. ولی هست هر نوع نظام رسانه‌ای، نظام تعلیم تربیت، نظام روابط بین الملل، هر نوعی با هر هستیش جهان بینی انسان شناسی قابل جمع نیست. نمیتونه کسی هم با این تفکر معتقد باشد بعد از سیاست و اقتصاد و رویکردهای لیبرالیستی یا نمیدونم کمونیستی یا فاشیستی یا اونا رو به کار ببنده، میگه من جداگانه مسلمانم، نماز میخونم، روزه میگیرم، حجاب داره، من حج میره فلان، نه. ولی وقتی میاد مجلس و دولت و رسانه و تدریس و تحقیق، اون هستی شناسی، اون خداشناسی ربطی به اینا دیگه نداره. اینجا شروع میکنی همین حرفایی که مادیون میگن همونا رو عیناً بلغور بکنی و ترجمه و تکرار بکنی متعبدانه. این عناصر و مؤلفه هایی که مثلا در حکمت متعالی اصالت وجود چه ارتباطی داره با مثلا اندیشه سیاسی، نظام سیاسی، حرکت جوهری با هر نوع نظام سیاسی مثلا سازگاره؟ خب نه دیگه، کاملا نوع نگاه ها تفاوت میکنه. ولایت حکیم، این اندیشه سیاسی محورش وقتی چرا میشه ولایت حکیم؟ چرا مردم سالاریش دینی باشه؟ برای که اداره اصل ولایت را و مشروعیت را، نقطه آغاز، چشمه مشروعیت، سرچشمش ولایت خداست و شریعت اوست. ولایت پیامبر تجلی اوست، ولایت امام معصوم اهل بیت تجلی و تداوم اوست. در عصر غیبت ولایت عالم عادل با تقوای پاسخگوی زاهد مدیر فلان و فلان، این صفاتی که میارن، این اینا ادامه اوه، باید در همون راستا باشه. شما نمیتونی یک نظام سیاسی بسازی در نقطه مقابل ولایت خداوند. بحثای نظری از عدالت تعریف بکنی، بعد نحوه مدیریت اقتصادیت در تعارض با او یا بی ارتباط با اون حرفا باشه. بگه آقا ما موقع صحبت و نمیدونم سخنرانی ایام مذهبی و اینا دینی میاندیشیم و حرف میزنیم، اداره خانواده، نسبت درون خانواده یا با محله همسایگان یا با همکاران یا چه و چه، حوزه حکومت و دولت و پارلمان و قانونگذاری و قضاوت و اینا، به این مبانی کاری نداریم. نمیشه که، این تناقضه. حرکت جوهری یا نمیدونم اصالت وجود چه ارتباطی داره با قانونگذاری و اعتبارات؟ جواب اینه که همون ارتباطی که ولایت تشریعی با ولایت تکوینی داره. یعنی شما ولایت تشریعی رو باید مبتنی کنی بر ولایت تکوینی، یعنی جهت حرکت هستی و غایت و فلسفه وجودی انسان. این باید نشون بده که عقربه های شما در مدیریت سیاست و اقتصاد و خانواده و رسانه و اینا به کدوم سمت باشه. تربیت بدنی، ورزش، تفریح، سرگرمی، چجوری با کدوم جهت دهی بری، با کدوم جهت دهی نری. مثلا اصالت برنده شدن ولو با تقلب و مصرف مواد و خیانت در داوری و پارتی بازی و اینا، این توی منطق ورزش این تعریف نداره. ورزش کارکردش یک، نشاط، سلامت بدن، دو، رقابت سالم، شکوفایی استعداد، چه و از این قبیله. خب این هدف ورزش اینه، اون هدف تو اون نظام ورزش اونه هدفش. خب اینا ارزشاش فرق میکنه، روشاشون هم گاهی فرق میکنه. یک کاری اونجا مباه، اینجا مباه نیست. یک کاری اینجا درسته، تو اون منطق میگن درست نیست. دیدید تأثیر داره. یعنی مثلا هر نوع تشریعی ولو تشریع بشری، هر نوع باید و نباید و اعتبارات حتما در راستا و منطبق بر یک تعریف تکوینی است. ولایت تشریعی خود خداوند هم مبتنی بر ولایت تکوینی اوست. چرا خدا بر ما ولایت داره؟ میتونه برای ما شریعت و قانون بفرسته، باید نباید بگه به ما. چرا مولا و ولی ماست؟ چون خالق و مالک و رب ماست. یعنی چون در واقعیت چنین رابطه ای هست، در اعتبارات چنین باید و نباید هایی طرح میشه، هر کسی حق نداره باید و نباید به ما بگه. چون او خالق است در واقع، این توصیف، حالا توصیه، باید و نباید های او منطقی و معقول است که اطاعت شود، او حق قانون گذاری داره، اعتباره، اما مبتنی بر حقیق واقعیتی است. انسان حکیم، انسان عالم عادل، انسانی که دنبال خودش نیست، خدا محور است، این میتونه در راستای عدالت اجتماعی و خدمت به خلق حرکت کنه. کسی که در نفس خودش بر خودش ظالم، ظلم میکنه، ما به خودمون ظلم میکنیم، چجوری میخوایم به دیگران ظلم نکنیم؟ من عادل نباشم در حوزه رفتار فردی، چطور تو حوزه اجتماع و حکومت میتونم عادل باشم؟ اصلا این جوهره، این نفس با این نفس، عادل و ظالم، عالم و جاهل فرق میکنه. این امتیاز داره بر او، این میتونه به او بگه باید و نباید، اون نمیتونه به ای بگه باید و نباید. یعنی شما یه وقتی میگی ملک و ملکوت هست، اصالت رو میدی به ملکوت. وقت تو حوزه سینما و هنر، ارزشات و روشات، اولویتات، درست و نادرست، تشویق و تنبیه یه جوره. اگر نه، اصالت دادی به ملک، یا اصلا ملکوت رو کلا انکار کردی، قطعا این هنر، این سینما، این رمان یه جهتگیری دیگه پیدا میکنه. این میشه اصالت شهوت، اصالت مشتری پیدا کردن، شهرت، ثروت. اینا برای جایزه هر کاری را حاضر بکنی، هر کتابی را بنویسی، هر فیلم حاضری بنویسی، کثیف و تمیز نداریم، هنر و هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم، این حرفا رو میزنی، این کارا رو میکنی، ولی تو اون راستا نمیتونی این کارو بکنی. طور دیگری باید عمل کنی، آزادی و گفتگو و بحث آزاد باید بدی، اما نمیتونی بیت المال و منابع ملی رو صرف تقویت جریانای بکنی که بر ضد منافع ملی هن. منابع ملی باید در خدمت منافع ملی باشه، نه علیه اون. این مسائل در این حال که خیلی روشن و واضحه، یه مقداری پیچیدش کردن و بعضی از گفتن این حرفا تعجب میکنن، در حالی که باید از نگفتن اینا و نفهمیدن اینا تعجب کرد. اصول علم عقلی به اصول علم شرعی، یعنی شریعت، برمیگرده. فروعش، باید و نبایدهاش، به فروع شریعت، به باید و نبایدهای شرعی برمیگرده. یه وقت شما در نسبت عقل و شرع میگه عقل شرع باطن است و شرع عقل ظاهر است. این نگاه نسبت به عقل و شرع اینه. خب این میدونی چه آثاری داره در حوزه مدیریت و تربیت و دولت و اینها. تا یه وقتی که بگی آقا اصلا عقل و شرع ارتباطی نداره یا تناقض داره، تعریفی از عقل ارائه میدی به تعریفی از شرع، اصلا این کلن یه جهتگیری دیگه پیدا میکنه دیگه. شما مثلا قوای عقلی انسان رو چطور تحلیل میکنید؟ یه وقت میاد مثلا فرض کنید ملا صدرا بحث میکنه آقا ما یه عقل نظری، یه عقل عملی داریم. عقل نظری ما رو به بالاتر حقایق متعالی این عالم آگاه میکند، ما رو به اونا متصل میکنه، ما تحت تأثیر اونا قرار میگیریم، متأثر میشیم از اونا. بعد عقل عملی زاویه ایست که نفس انسان به سمت پایین برقرار میکنه، تو مرتبه پایین تر از خودش اثر میگذاره. در حکمت نظری اثر میپذیری از بالاتر، در حکمت عملی اثر میگذاری بر پایین تر، فعل میسازی، تصرف میکنی. بنابراین هم توصیفه، هم توصیه است و هم تصرف است. عدالت را، طهارت رو، فضائل اخلاقی، اخلاق شخصی نتیجه عقل عملی است. خب از اون طرف آگاهی به این که ما چگونه خداوند را بیندیشیم، چگونه خداوند را مشاهده کنیم، چگونه با او ارتباط برقرار کنیم، با او چی بگیم، چگونه بگیم، نماز چیه، چجوری، زکات چیه، جهاد، حج، معاملات، سیاست مدن، سیاست های مدنی اجتماعی، حقوق بشر، اینا باید و نبایدها، چه اجتماعیات، اینا علم به اینا محصول علم به اون دسته اوله، یعنی اون عقل نظری، اون دین، اون ایمان، اون نوع باورها. باید اگر توحید و معاد و نبوت و عدل و پذیرفتی، اونجا فهمیدی، حالا باید و نبایدهات، سیاستت، اقتصادت، خانوادت، رسانت، سیاست خارجیت، اینا یک جهتگیری پیدا میکنه. بله، اگه نپذیری یه جهتگیری، اگه شک داری، تردید داری، یه جوری دیگه ای میشه، یه تذبذبی در عملت دیده میشه. اما اینا رو تفکیک نباید بکنی. صدر المتعلین، ملا صدرا میگه عقل نظری روح عقل عملیست، اون اصل عقل عملی فرعه، اون هست و نیست ها اصل، این باید و نباید ها فرعه اوناست، اون مخدوم، این خادمه. یعنی حکمت عملی در خدمت تحقق اونایست که درست بودنشون، حقیقت بودنشون و مفید بودنشون به حال انسان در حکمت نظری فهمیده و اثبات میشه. بنابراین سیاست‌های مدنی و سیاست مدن در ذیل شریعت، مرتبط با شریعت، متصل به شریعت تعریف میشه. یعنی شما سیاست سکولار و لائیک، دولت غیر دینی رو طبق این نوع انسانشناسی نمیتونه بپذیره، باید در برابرش مقاومت کنه. با استبداد طاغوت و دیکتاتور هم همینطور، او هم نمیسازه باش. اصالت دادن به احواء جمعی بدون هیچ منطق و چارچوب و معیار، اون هم نمیتونی. به لیبرال دموکراسی هم نمیتونی تن بدی. به چه و به چه مسیح رو میتونی؟ یعنی وقتی ایشون اقسام علم رو طبقه بندی میکنه و به سیاست که میرسه، خب میگه جزء علوم عقلیست، جزء علوم عقلیست، برمیگرده به اون آگاهی هایی که مربوط به فروع شرعند. بله، یعنی چی؟ یعنی ایشون داره میگه سیاست حتما باید شرعی باشد و در سایه و در ذیل شریعت باید تعریف بشود. سیاست دینی باید باشه. یعنی سیادت و مرجعیت با شریعت است و سیاست اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و قانون‌گذاری‌های ریز و جزئی را همه باید زیر اون خیمه صورت بگیره. یعنی داخل، حالا به قول این جریان‌های نسبی‌گرا و معرفی‌شناسی به این تعبیر، باید تو پارادایم توحیدی و اسلامی شما سیاست و اقتصاد نظرن و عملا بحث کنی، توصیف کنی و توصیه کنی. چون که مارکسیست میگه باید بیاید تو پارادایم مارکسیستی، اون لیبرالیسم میگه باید بیاید تو پارادایم سرمایه‌داری، اصالت لذت و چه و چه. حالا تعبیر پارادایم رو گفتم برای که یه مقداری مفهوم‌تر بشه، به الله خود تعبیر پارادایم و اپیستمه و اینا، گفتمان و این تعبیر، اینا همه باید دقتایی کرد که کجا به کار بره و کجا به کار نره. شریعت شد روح، سیاست و مدیریت، بله، اقتصاد، اینا میشه جسد این روح. این جسد، این بدن بدون اون روح مرده است. انسان، جسم انسان بدون اون بعد معنا و ارتباطش با ملکوت عالم و ملکوت خود انسان، این مرده متحرک. اگر مثلا شما مفهوم اسلامی از سعادت رو برهان برش آوردی، پذیرفتی، نگاهت به انسان و دنیا و آخرت یه چیز دیگه میشه. شما اگه پذیرفتی از دنیا مزرعه الاخره، این حرف خیلی مهمه. نسبت دنیا و آخرت، تفکیک پذیر نبودن اینا، مزرعه بودن این برای اون، یعنی چی؟ اینجا کشت میکنی، اونجا محصول برمیداری، یعنی چی؟ ارتباط علی، علت و معلولیست بین آنچه در عالم ماده میکنیم با آنچه در عالم روح بهش میرسیم یا ازش فاصله میگیریم. خب اینا رو اگه پذیرفت، ملا صدرا میگه ولایت فقیه حکیم، درسته، چون این نسبتیست به حکمت نظری و عملی. یعنی اگر فقیهی که فقط فقه میدونه، توصیه‌های اسلامی رو میدونه، توصیفات اسلامی و انبیایی رو نمیدونه، دقت میکنید، حکمت نظری وارد نیست، فقط حکمت عملی، ملا صدرا جای تعبیر میکنه اینا نمیتونن منطقا ولایت داشته باشن، چون پاش میلنگه دیگه. از این جهت ملا صدرا میگه جامعه مثل انسان، انسان چجوریه؟ فرد، یک انسان بعد حیوانی داره، بعد عقلانی هم داره، جامعه هم همینطوره، بعد حیوانی داره، بعد عقلانی داره. وقت سیاست اگر میخواید متعالی و متعالیه باشه، تناسب داره با یک جامعه انسانی، جامعه که میخواد انسان باشه. جامعه که نخواد انسان باشه، طبیعی این باید و نبایدها به درش نمیخوره. کسی که میگه آقا من اصلا نماز و روزه و حجاب و ظلم ستیزی و مرگ بر ظالم و این حرفا چی، مثلا اینا نمیخوام. خب روشنه وقتی که نگاهت 100% مادیست، تعریفت از انسان یک حیوان لذت طلب است، خب روشنه که تو یه سری باید و نبایدها رو اصلا قبول نداری. آقا ما برای چی اصلا؟ مسئله اصلی شکم میشه و دیگه به شرف و شعور کار نمیشه. در حالی که در نگاه دینی شکم، شرف، شعور، هر سه تا مهمه، سه تا شینه، نه یکی. و دولت و حکومت هم نسبت به همه اینا مسئولیت داره، خود فرد هم مسئولیت داره. اگر حقایق رو درست تنظیم نکنی، نیازهای سیاسی رو با اونا مرتبط نکنی، نیازهای حقوقی رو و اقتصادی رو، حق مدیریت، حق تشکیل دولت، حق امامت و رهبری نداری. نظام سیاسی رو با طوری برنامه‌ریزی کنی که اون بعد فرهنگی تربیتی، بعد عقلانی اخلاقیش، اولا بعد انسانیش، بعد بعد بهداشت و درمان و سلامت، بعد بعد رفاه و امنیت و چه و چه و توسعه و پیشرفت اقتصادیش. بله فلسفه صدرایی، همه فلسفه ها هر کدوم در ساختار خودشون همینطوره. فلسفه صدر اصالت وجود و تشکیک در وجود و اشتداد وجودی و چه ربطی داره به فلسفه سیاسی؟ تو حکمت نظری که بحث علیت، بحث آفرینش جهان، بحث مشائین، بحث مقولات، تو حکمت متعالی وحدت وجود با یک تعریف خاصی، چندین تعریف داره، توصیف الهیاتی میشه یا اصالت و اشتراک وجود. خب اینا یه آثار و لوازمی دارن که با یک دو سه واسطه وقت بله تو اقتصاد، تو رسانه، تو هنر، تو سینما قطعا اثر داره، نتایج این نظره نه نتایج اون نظر. فرض بفرمایید شیخ الرئیس نظام طبقه بندی نه اون طبیعیات، الهیات، منطق، ریاضی، قبلش فارابی، قبل کندی، بعد جناب شیخ الرئیس آمد اینها رو رو هم رفته تدوین کرد، یک پروژه، یک مجموعه منسجمی شد حکمت سینوی. خب میگن آقا حکمت مشار ریشش مثلا برمیگرده به روش شناسی ارسطویی، بعد امثال سهروردی و حکمت اشراق رو میگن حکمت حقیقی اینه، حکمت ذوقی و علم الانوار نورشناسی است در واقع، هستی شناسی، تأکیدش روی شهود و ذوق باطنی، وزنش به اندازه تأکید ابن سینا نیست، یک تفاوتایی در نوع وزن دادن به اینا و روش شناسی یه جایی پیدا میشه. مثلا فلسفه صدرایی یه حرکت جوهری، یه نوع قهری داره، یه حرکت جوهری ارادی هم داره، اون که غیر ارادی است بر کل هستی مسلطه، پروژه کل هستی است. اما حالا ما از اون حرکت جوهری که ارادی نیست چجوری به سمت حرکت جوهری ارادی که با تهذیب نفس و علم و ایمان و عمل صالح به وجود میاد، چجوری اون تکامل ذاتی و جوهری غیر ارادی رو ارادیش کنیم؟ این چه آثاری داره اون وقت؟ با چه استدلال و توضیحی حرکت جوهری، حرکت ذاتی میتونه یک سیرورت خاص باشد، یک نوع شدن ویژه‌ای باشد؟ در باب انسان مطرح میشه این حرکت جوهری ارادی که میتونه با تدبیر، با تعلیم، تربیت و سیر و سلوکی که انجام میده در زندگی خودش، هدفگیریاش ارتقا بده، روش ها و ارزش های متعالی تری رو انتخاب بکنه، اهداف درست تری، هدف درست تری رو، وقت این میتونه با اراده خودش، انسان میتونه جوهر خودش رو تغییر بده، ذات خودش رو تغییر بده. ما گرگیم میتونیم فرشته بشیم، یعنی هر کسی داره خودشو میسازد، هر کسی خودشو میسازه، اما این ساختن خود، این خودسازی مستقل از خداوند و اراده او نیست، این خودش جزء مشیت الهی است، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اون چارچوب تکوینی وجودی ماست که نمیتونیم تخلف کنیم. این یکی چرا میتونی تخلف کنی و تو باید تصمیم بگیری که تخلف میکنی یا نمیکنی، هیچ کسی دیگه به جای تو و برای تو تصمیم نخواهد و نباید بگیرد. اگه حرکت جوهری ارادی رو پذیرفتی، آثاری داره تو اخلاق و تعلیم تربیت. یک گام ورتر تو حوزه حقوق بشر، تکلیف، وظیفه و حق. یک قدم کوچه بعدی آثارش تو حوزه سیاست، اقتصاد، تمدن، توسعه، رسانه، هنر، سینما، اینا روشن میشه. روابط بین الملل چجوری باشه، چجوری نباشه. این قضیه. پس شما از مبانی فلسفی، یعنی از مثلا حرکت جوهری تو حوزه نظر با دو سه تا واسطه، یک دستور عمل، نسخه عملیاتی امروز و اینجا بیرون میاری. چون اصالت وجود هم حتی شما ملاحظه کردید خود اونم همه مراتب وجود رو شامل میشه، حتی اعتبارات رو، چون اعتبارات هم موجودند، وجود اعتباری هم در ذیل وجود قرار میگیره مثل وجود حقیقی و در راستای او. لذا اعتبار و حقیقت هر دو رو اون میگه ما ذیل اصالت وجود من براتون توضیح میدم که چطوره و با تعالیم انبیاء سازگاره. بعد مثلا میاد سراغ اشراقیون، شیخ اشراق. خب ایشون در مراحل اول مشرائی است، یعنی استدلالاش، بحثاش هم عمدتا مشرائی و سینوی است تو حوزه منطق، طبیعیات، الهیات. بعد از مدتی، به خصوص وقتی که اشکالات و احتجاجات غزالی و امثال غزالی رو علیه فلسفه میبینه شیخ اشراق، برای که اشکالات مثلا غزالی به ابن سینا رو دور بزنه، روش اشراقی، روش شناسی اشراقی رو مطرح میکنه. بعد باز مشکلات و موانعی پیش میاد که تا مثلا میگن ملا صدرا حکمت متعالیه خواست برای یه نوع همگرایی فکری مشائی و اشراقی و کلامی و عرفانی و یک صورتبندی جدید، اینا همه قابل جمعند و خیلی از تناقضا قابل تعارضاشون قابل حله، که حالا اینجا چه مقدار واقعا حل شده و چه مقدار نشده یه اختلافه. منتقدین ملا صدرا و حکمت متعالیه و که فقط هم مخصوص ملا صدرا نیست طبیعتا، منتقدین و مخالفین میگن چیزایی رو با هم جمع کردی که قابل جمع نیست، التقاط تفسیر به رأی موارد خاصی، نه همه موارد. شاگردان مکتب حکمت متعالی میگن تمام این موارد قابل توضیحه که این تفاوت ظاهر ظهور اولیه است، عادات ذهنی است، تفسیر نادرسته، قابل جمع کاملا با هم. دقت میکنید؟ و واقعا من امتیازات مشرائی و اشراقی و اینا همه رو دارم، یک صورت جدیدی از استدلال رو توی حکمت متعالیه من بازسازی میکنم، صورتبندی جدیدی که مزایای اونا رو داره، نقاط ضعف اونا رو نداشته باشه. وقت این نتیجهش هم یک فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد خاصی میشه، فلسفه حقوق خاصی میشه، اونم غایت‌گراست، اونم نهایتاً غایتش رو توی هستی شناسی تعریف کرد. او غایت چیه؟ اینکه هر چه خلیفت الله تر خلیفه تر بشوید، هرچه آینگی ما نسبت به صفات جمال و جلال الهی بیشتر بشود، تنعم هرچه بیشتر به فیض خداوند و وصول هرچه بیشتر به جوار خدای متعال. این رو تو سیاست هم باید تعقیب کنید، تو تربیت، تو خانواده، در اخلاق هم همینطور. این گسست حقیقت و اعتبار و توصیف و توصیه، این از بیماری های منطقی و معرفت شناختی است که عمدتا در اندیشه های هم فلسفی و هم سیاسی غرب قرون اخیر اتفاق افتاد و ازش نتونستن خلاص شد. هرچی جلو آمدن بیشتر تعمیق شد. هیوم یک بخشی از این گودال رو میکنه، قبل از اون دیگرانی، بعد کانت یه جوری دیگه با هدفشون هم فرق میکرد، ولی نتیجه در راستای هم شد. تا امروز میرسی به جریان‌های پست مدرن و شکاکیت که دیگه اصلا میگه در هیچ داوری نمیشود کرد. یا فرض بفرمایید در حوزه علم النفس و نفس شناسی، در مبنای صدرایی میگه نفس از سنخ وجوده و انسان مرتبه وجودی خودش را، یعنی هویت خودش را خودش تعیین میکنه که کی باشه، چی باشه، اصلا چی باشه، کی باشه. طبق همین نگاه صدرایی هم انسان از ابتدا یک هویت مشخص نهایی نداره. قبول کردی آثار بسیاری تو عرصه های گوناگونی داره، تو حوزه زندگی اجتماعی. خب حالا انسان نفس داره، از اون طرف وارد حیات اجتماعی و حوزه اعتباریات میشه. خب حالا یک از یک طرف قائلی به حرکت، حرکت و تحول ذاتی جوهری، از یک طرف اراده انسان رو چطور معنا میکنی؟ مسئله جبر و اختیار و خواستن و نخواستن و اینها، تشکیک و مراتب وجود و مراتب ارزش ها رو چطور، وقت اینا چه نسبتی با زمان و مکان پیدا میکنن، چه نسبتی با اخلاق عملی ما پیدا میکنن؟ خب اینجا انواع و اقسام ضوابط و شرایط مطرح میشه که هر کدوم از اینا یه جهتگیری خاصی رو اقتضا میکنه و یک ماهویت و معنای دیگری میده به زندگی جمعی و اجتماعی که پویا باشد یا نه، با چه هدفگیری. حوزه مثلا وجود شناسی، هستی شناسی، انتولوژی و اصالت وجود، مراتب وجود، تشکیک و اشتداد در وجود، این بحث نظری فلسفه رو از یک بنبست خارج میکنه. بعد از این چجوری نتیجه میگیری تو حوزه سیاست؟ یک نتیجه قطعیش توضیح استدلالی اینه که چرا دین از سیاست نمیتونه جدا باشه، چون جسم و روح ما، حیات دنیوی و حیات اخروی ما از هم به هیچ وجه جدا و مستقل نیست. وقتی یک نظام فکری جدید منسجم اما کاملا الهی مبتنی بر قرآن و سنت موافق با او متناسب با او به وجود میاد، اسمش میذاره آقا ما از این نظام فلسفی مثلا متعالیه نظام سیاسی استنتاج کردیم، یک علم اخلاقی متناسب با این میاد بیرون و قدرت اعتباری در زندگی اجتماعی خودش یک درجه است از درجات قدرت، چون خود قدرت هم مسابقه با وجود است، قدرت مراتبش مراتب وجوده، تشکیکی است. خود قدرت اعتباری هم یک رتبه است و درجه است از قدرت و درجات گوناگون قدرت از هم منقطع و منفصل نیستند، ولذا وجود اعتباری و وجود حقیقی تفکیک نمیشن. پس قدرت حقیقی و قدرت اعتباری هم نباید تفکیک بشن از هم. شما با روش استدلالی و عقلی مبانی رو آمدید بیان کردی، بعد یا توصیف و توضیحاتی در نسبت با قدرت و دولت و سیاست و زندگی اجتماعی پیدا میکنه، بعدم بر او اساس حالا اصلاح و افساد معنی پیدا میکنه و توصیه ها متناسب با اون شکل میگه. و نفس شناسی، وجود شناسی، مابعد الطبیعه، هر طور تعریف بشه، یه مدلی از نظام سیاسی و اقتصادی و تعریفی از توسعه و پیشرفت در حیات دنیوی و اخروی در دین و دنیای مردم به وجود میاد. اونا با این بنیانها سازگارن. هر تو توی اون جهان انسان شناسیت انسان رو تعریف کردی، مثلا اون علم النفس فلسفی که پذیرفتی، علم سیاست و اخلاق و تدبیر منزلت و فلسفه سیاسیت تغییر میکنه. خب همین الان که اینو عرض میکنم تو ذهن شما ممکن ده ها اونایی که آشنا هستند با فلسفه های مختلف شاهد مثال برای این پیدا بکنن. در مثلا فلسفه صدرایی، نفس و بدن اصلا دو چیزی که دو پارچه نیستن، یک ارتباطشون ذاتی است، یک پارچه باید دیده بشن. نفس حدوثش، آغازش جسمانی است، بقایش روحانی است. این ظاهرا یه بحث انتزاعی در مورد انسان شده، اما این اصلا تعریفش از بدن، بهداشت بدن، سلامت، نسبتش با روح، نفس، مسئله توسعه، پیشرفت، آبادی، امنیت، کرامت، اینا اصلا اینا همه اثر داره. یعنی هر اتفاقی برای جسم میفته برای نفس هم داره میفته. و به عکس تو فلسفه پزشکی تأثیر میگذاره، تو نحوه روانشناختی، روان درمانی تأثیر میگذاره. نظریه هایی متولد میشه که تو قلمرو علوم اجتماعی و علوم سیاسی از فضاهای جدید، ظرفیت‌های جدیدی رو باز میکنه. متأ خب اینا احتیاج داره به اینکه صدها و هزاران نفر متفکر، محقق و ده ها نابغه بیان در طول قرن‌ها اینا رو بس بدن، گسترش بدن، بگن آقا با اون مبنا این نتیجه رو میشه گرفت. مثلا در رابطه با سینما و تئاتر، زیبایی شناسی، اون که همینطور. مثال دیگه، بحث اتحاد عاقل و معقول، عقل و عاقل و معقول، این هم یه بحث معرفت شناسی است، هم روان شناسی، هم نفس شناسی، هم هستی شناسی، و هم یه آثار داره در حوزه تعلیم تربیت و همه فروع در علوم انسانی و اجتماعی، یا آثاری داره در علم الاجتماع و علوم اجتماعی. ملا صدرا یک نگاه سیستمیک داره به عقل، میگه امکان دستیابی به حقیقت و مراتب حقیقت با چه کیفیت میتونه انسان با شیوه های مختلفی به این حقیقت نزدیک بشه و حتی به بعضی از این حقیقت ها برسه. و این رو یک توضیح معقول استدلالی هم براش ارائه میکنه. وقت میگه یکی از این راه ها و توضیح میده که چرا خطا ناپذیره، وحی است. یک رتبه دیگه مثلا مکاشفات عرفانی با شرایط خاص، یه بخشش مشاهدات بیرونی و ظاهری، مطالعات تجربی و آزمایش و ایناست. هر کدوم از اینا به بخشی و سطحی از حقیقت ما رو میرسونه، میتونه برسونه. خب این فضای معرفت رو، سطوح، لایه های معرفت رو، سگانه و به یک اعتبار چهارگانه، اینا رو چیه؟ همه رو در راستای هم میبینه، منسجم میبینه. طبیعیه که تو این نگاه، تو این نگاه با این مبنای صدرایی، اصلا نزاع عقل و وحی، نزاع علم با فلسفه، نزاع کلام با فقه، اصلا اینو معنی نداره دیگه، معنی پیدا نمیکنه، چون اینا همه مراتب و ابعاد یک حقیقتن. این داره اون بودش رو توضیح میده، این بود، این با این روش به این سطحش میرسه، اون با این سطحش میرسه و از این قبیل. بحث حقیقت و اعتبار، نسبت هست و باید، کلا تو این حوزه یه جور دیگه اصلا دیده میشه، اصلا اون مشکل پیش نمیاد. درست زندگی اجتماعی اعتباری است، ولی اعتبار هم سطحی و رتبه ای از واقعیت و حقیقت و وجوده. اشیا تشکیکی میشن. نفس هم توی دیدگاه انسان ابتدا مادی است، کم کم مراتب وجودی رو طی میکنه، ابعاد معنوی پیدا میکنه. خب حالا نتیجه بعدیش، ساختمان سیاسی دولت، اونم مراتب تکامل و تعالی داره. از مراتب پایین کمال تو سیاست و اقتصاد شروع میکنی، نیازهای مادی جسمانی انسان رو، شهروند رو باید حتما تأمین کنی، غذا، آب، مسکن، بهداشت، امنیت، ازدواج، اینا باید کمک کنی. تا اینجاش با حیوانات دیگه فرقی نداری، اما زمینه آماده شد برای ارتقا. حالا اینجا گسترش کمی افقی بود، حالا برای ارتفاع عمق یابی انسان، صعود به مراتب عالی تر. اینجاست که دنیا بدون دین فایده نداره، علوم دنیوی بدون دین شناسی معنی نداره. وقتی که تو نفس شناسی، انسان شناسی صدرایی، انسان بی‌نهایت قابلیته، اصلا تمام نمیشه. خب تو حوزه سیاست مدینه فاضله یک تعریف پیدا میکنه، جامعه دولتی درست است که بیشترین بستر رو ایجاد کنه برای اینکه نفس انسانها هرچه بیشتر به سمت کمالات و برترها و برترینها اطلاع و ارتقاء پیدا بکنن. ولی اگر فقط نان مسکن آزادیشو تأمین بکنی اما رشد معنوی و عقلانی نکنه، این تناسبی با این دستگاه نداره. از اون طرف اگه بگیم ما به نیازهای جسمانیتون کار نداریم، ما میخوایم به روحتون برسیم، اینم غلطه، اینم با این مبنا سازگار نیست. چون اصلا جسم و روح اینجوری تفکیک بینشون نیست، چه رسد به تقابل. وقتی یکی میگه آقا هدف حکمت چیه، حکمت متعالیه رو تجزیه میکنه به ارکان خودش، ابعاد مؤلفه های داخلیش، میگه حکمت نظری معرفت هستی است. برای چی؟ برای هرچه شبیه تر شدن به خداوند، خداگونگی، خداگونه شدن، یعنی برای تخلق به اخلاق خداوند، اخلاق الهی، برای اتصاف به اوصاف جمال و جلال الهی، صفات الهی. خب تشبه به خداوند اینجا یک معنایی پیدا کرد، خدا شدن نه، اما خداگونه شدن چرا؟ این میشه اون تخلق و میشه خلیفت اللهی، خلیفه شدن. خب اینو تو متن هدف خلقت تعریف کرد، این جزء اصلا غایت و حکمت و فلسفه خلق انسان و زندگی او میشه. حالا اولین چالش تو حوزه نظر موانعش برطرف بشه، بعد چالش های تو حوزه عمل پیش میاد. مثلا یک نظریه انتزاعی دارید، میگید تو حکمت نظری میدن وحدت و وجود مساوق یک دیگر هست. خب حالا مساوقت یعنی چی؟ همراهی یعنی چی؟ مساوات یعنی چی؟ این چالش رو چجوری ما باید حل بکنیم؟ حالا اصلا پذیرفتیم که چی؟ خب اگر وحدت و وجود مساوق هم باشن، حالا الان به من چه؟ این آیه آثاری هم داره در مسئله آموزش پرورش، سیاست خارجی، رسانه، هنر، اینا. ولی حتما این اثر داره. وقتی میگفتی موضوع فلسفه وجود کلی مطلق، الموجود، موجود به ما هو موجود، بحث وحدت و کثرت، بحث ثبات و تغییر، بحث حدوث و قدم، اینا همه بحثای انتزاعیه. اما پذیرفتن هر نظری در این عرصه‌ها آثار مدیریتی، سیاسی و تربیتی داره. البته فهمیدنش و ارتباط برقرار کردنش اون بحث دیگریه. ثبات میخواد، تحقیق میخواد، دقت میخواد، زحمت میخواد. وقتی میگه وحدت مساوقه با وجوده، یعنی جزء مصادیق زیر مجموعه وجوده، یک وحدتی، این نه، این مساوقه با خود وجوده. یعنی چی؟ یعنی همونطور که وجود مقابل نداره، عدم که چیزی نیست که بخواد مقابل وجود بشه، اون وحدت که مساوقه با وجوده اونم مقابل نداره، عدمی ندارد. مقابل وجود، ضد وجود میشه عدم، نقض وجود، مقابل وجود میشه عدم. اون وحدتی که در ذیل وجوده اون مقابل داره، میشه کثرت. وحدت و کثرت به اون معنا هر دو در ذیل وجودن، موجود به ما و موجوده که اون چه موجود میشود یا واحد یا کثیر. بله اینجا مثلا میگه من توضیح میدم ملا صدر که وحدت و کثرت از کجا به بعد معنا داره و چه معنایی داره. راجع به موجودات حقیقی بحث میکنی، داری راجع به کدام بعد از موجود و وجود داری بحث میکنی؟ اگر با این مبنا کثرت و وحدت رو، مراتب وجود رو، اصالت وجود رو تعریف کردی، به اعتباریات ارتباط پیدا میکنه. در چه سطحی؟ نه، اونا قبل از این بحث اساسا، نوبت به این بحث اونجا نمیرسه. جامعه طبق این مبنای صدرایی مثلا میتونی بگی آقا جامعه اصلا هر چی که وجود داره وجود واقعی داره، یک مرتبه‌ای از وجوده. میتونی بگی اصلا وجود جامعه موجود، وجود حقیقی است، واقعا در خارج جامعه هست، اینم یک مرتبه‌ای از وجود. بله منتها وجود حقیقت مراتب داره. پایین‌ترین مرتبه‌شو مثلا مرتبه حرفیه که رابط محض و ربط محض مستقل نیست. وجودات حقیقی هم همه در یک سطح و یکسان نیستن، هر کدوم از یک جنبه هایی این قوی تر از اون یکی. اگه اصالت وجود و تشکیک و اشتداد وجودی رو پذیرفتی، دیگه نباید توقع داشته باشی که کل وجودات همه از یک سنخ باشن. نه، بله جامعه هم وجود دارد، اما وجود جامعه، قانون هم همینطور، اداره، مدیریت، همه اینا هستن، هیچ کدوم از اینا معدوم نیستن، اینا وجود دارن، منتها وجود ضعیف، وجود در مراتب، مرتبه وجودی این فرق میکنه با مرتبه وجودی فلان. خب الان اینا بخشی از توضیحاتی که شارحین و تعلیق نویسان و شاگردان مکتب حکمت متعالیه قدیم و جدید از جمله اینا رو بحث کردن که اون چی که من درس کردم یه اشاره مختصری به بعضی از ایناست در توضیح این مسئله و رفع این ابهام که آقای بحثای انتزاعی فلسفی چه ربطی داره به مشکلات ما، چرا کاملا ربط داره و قابل ارتباط هست. وقتی که در علوم حقیقی پذیرفتی که با فیض وحی انسان در ساحت فردی و اجتماعی باید و میتواند کامل شود، کاملتر شود، خب پس باید وقتی داری از سیاست و اقتصاد و مدیریت هم حرف میزنی بگی اینا نسبتشون با کمال و تکامل انسان چیست؟ اون سیاستی درسته، اون اقتصادی، اون رسانه‌ای، اون علوم انسانی درسته که نسبتش تعیین کنه، بگه نسبت تو با کمال و تکامل انسان چیست؟ اگه گفت من به تکامل اصلا کارم، من فقط میخوام این سیر شه، مرفه بشه، لذت ببره، تفریح کنه، اینا به تکامل من کار ندارم. خب این سازگار نیست با اون هستی شناسی و انسان شناسی، دقت کردید؟ چون این نمیتونه واسطه بشه بین حق و خلق، از این طرف هم حتی نمیشه، یعنی واسطه بین خلق و حق هم نمیتونه بشه، نه از بالا به پایین میتونه وساطت کنه، نه حتی از پایین به بالا وساطت کنه. از همین حرفای ملا صدر شما میتونید نتایج واضح تو حوزه مدیریت بگیرید، اصلا داره احتیاج به استنتاج هم نداره، واضحه که در مقام وجود خارجی و تحقق مدیریت و ریاست و دولت به چه معنا و چقدر احتیاج داری مثلا به مقبولیت اجتماعی و آراء اکثریت، چه نسبتیش بین او و چرا تا چه حد. اگر شما چه استبداد چه دموکراسی داشته باشی که نسبت اون دولت رو و اون سیاست و توسعه را، اون برنامه ریزی رو با کمالات معنوی، با افاضات خدای متعال، فیض وحی و همین تعابیری که اینقدر اهمیت داره در حکمت‌های الهی و دینی از جمله صدرایی، وقتی ارتباط رو نتونی تبیین کنی و توضیح بدی، تو حق نداری دولتی بپذیری در این جامعه. این دولت غیر دینی و ضد دینی است. نمیتونی به اسم دولت اسلامی، دولت دینی با این عقاید، با این برنامه ها بیای تو صحنه. حق نداری منطقا، اخلاقا، شرعا، دقت میکنید؟ یه چنین حاکمیتی نسبتش با حاکمیت مثلا دموکراسی لیبرال، دموکراسی چپ، چون دموکراسی مطلقی که وجود نداره، همه دموکراسی ها در چارچوب یک ایدئولوژی هست. دموکراسی به ما یا دموکراسی هو دموکراسی که نیست که همه چیز در همه چیز هر روز همه اکثریت راجع به همه چی رأی بدن، مثلا چیزی نه ممکنه نه معقوله نه مفیده. دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم میشه لیبرال دموکراسی، در چارچوب سوسیالیسم میشه سوسیال دموکراسی، در چارچوب این ارزش ها و غایات اسلامی میشه اسلامیک دموکراسی، میشه مردم سالاری دینی. دقت کردید؟ اما وقتی که در انسان شناسی تو تعریف کردی انسان یک موجود مختار است، آگاهی بخشی باید باشه، اما با آزادی و آگاهی باید این مسیر رو بیاد، زندگی فردی و اجتماعیش رو خود مردم باید بسازن، تدبیر کنن، با اجبار و تحمیل نمیشه، باید آگاهانه مسیر حق رو بیان تا اطلاع و رشد پیدا کنن. دقت میکنی؟ خب همین نشون میده جز مبانی مردم سالاریش میشه، مطابق با تعریف دینیش. از اون طرف اگر رها بکنی هرج و مرج بشه، یه موانع بزرگی در راه تکامل جوهری اختیاری انسان ایجاد میکنه، بنابراین نباید باشه. چی باید باشه، چی نباید باشه؟ بله، اون وقت مسئله به اصطلاح اون بعد سیاست کلی رو با اجرائیات جزئی اینا رو هم تفکیک میکنه، تفکیک کرده. زمان ملا صدر راجع به همین هم بحث داره که سیاست انسانی و سیاست الهی مثلا و شرعی اینا با هم مرتبطن و این باید بر اون مبتنی باشه و در چارچوب باشه، اما عیناً یکی نیست. یعنی سیاست بشری رو حتما نباید مدیریت رو که بحث‌های جزئی و موردی و اجرایی و ایناست، این رو باید حتما بر اون سیاست الهی، اون مبادی و غایات بنا کرد و ساخت، از اونا نمیشه منفک کرد. اون سیاست الهی اون مجموعه اون تدابیری است که خدای انسان و جهان برای رشد انسان و اصلاح حیات او و تدبیر دنیا و آخرت او در نظر گرفته. خب سیاست بشری چیه؟ باید بیاد با انتخاب، با تفکر، با تلاش، با گزینش‌های عقلانی، با تجربه، با برنامه‌ریزی انسانی و بشری که خطاپذیرم هست، چون در چارچوب زمان و مکان هم قرار می‌گیره، اینا رو باید بیاد تدابیر رو بر اساس اون مبانی و قایات اتخاذ بکنه. لذا ایشون در شواهد میگه که سیاست و متعلقات سیاست اینا مقدمن برای دین، اما نه به این معنا که اینا ربطی به دین ندارن یا دین ناظر به اینا هیچ اصل و توصیه و باید نبایدی نداره، نه، قابل تفکیک نیستن. سیاست الهی و دینی تدابیر و دستورالعمل خداوند است برای اصلاح حیات بشر که یه بعدش هم مناسبات و قدرت در جامعه بشری است. دقت میکنید؟ انتخاب آزاد عقلانی باید بشه، خودشون باید بیان بیعت کنن، باید اونا قبول کنن، نباید تحمیل بشه. اما اون انتخاب برای انسان دینی متدین بر اساس سیاست دینی است، تعریف دینی از جامعه و اصلاح جامعه و دنیاست. اصلا ایشون در شواهد، همین در شواهد ربوبیه تأکید میکنه، مثالایی هم میاره که سیاست از این جهت با شریعت فرق میکنه که شروعش، پایانش و فعل و انفعالاتش متفاوته، چون مدیریت امور جزئی است. اصلا ما تو حکومت دینی یا دولت دینی، مثلا ولایت فقیه، ولی فقیه باید بیاد مثلا تو فرودگاه بره خلبانی کنه، نمیدونم به جای خلبانا فقیه بره، تو نمیدونم صدر و فقیه بره. چون مگه اینو میگن ولایت فقیه که معنیش این نیست، اون از یک زاویه دیگری کار تو تخصصی، هر کاری متخصص همون فن. اصلا ولایت فقیه یعنی ولایت متخصص، متخصص عادل، متعهد متخصص تو هر رشته. ولایت فقیه در اتاق جراحی ولایت اون پزشک متخصص متعهد، در مسائل نظامی با متخصص نظامی. ولی فقیه نمیتونه تو تاکتیک نظامی بیاد دستور بده که نه شما متخصص اینو میگین من خلافش میگم. دقت میکنید؟ همه جا همینطوره، تو رو هر چیزی اونا جزئیات رو میگن، علت و معلول، اما کلیات، جهتگیری هدف سیاست رو، اینکه باید نباید های این باید بگه، از این طریق باید فهمید. بله سیاست الهی و بشری و میگه مبدا سیاست شروعش نفوس جزئی است، همین آدمای معمولی که خطا پذیر و ضعف و همین آدمای معمولی دیگه داره مدیریت میکنه، یعنی زمام سیاست، اداره سیاسی دست سیاستمداران و وزیر و وکیل و مدیر و استاندار و کیو کیو اینا میشه. شریعت نه، شریعت شروع شریعت پایان سیاسته، یعنی سقف سیاست کف شریعته و این کف زیر اون سقف باید باشه. جهتگیری شریعت انسان رو به عالم بالا و به خدای متعال و اطاعت از او سوق میده و این سیاستت رو گره میزنه با زمین، رو گره میزنه به آسمان، ماده رو با معنا، با نظام کل هستی هماهنگ میکنه. سیاست تو، اقتصاد و خانواده و هنر تو، زیبایی شناسی تو وصل میشه با نظام کل هستی. این به لحاظ مبدا قایتشون هم همینطور فرق میکنه. سیاست، ملا صدرا میگه سیاست تابع شریعت است باید باشد. اگر سیاست تابع شریعت باشه، یعنی دینی باشه، نه لائیک و سکولار، چه استبدادیش چه دموکراتیک لائیک، میگه معنیش اینه که ظاهر مطیع باطن میشه، ظاهر عالم مطیع باطن هستی. دقت میکنید؟ محسوس در ذیل معقول قرار میگیره، عقل این عالم ماده رو مهندسی میکنه، معاش در ذیل معاد با هم یک کاسه تعریف میشن. این هم تفاوتشون به لحاظ قایت، به لحاظ فعل و انفعال هم میگه تفاوت داره. بله نگفتیم که سیاست این دیانته به این معنا که در روش های جزئی و مدیریت ها و اینا همه جا باید حکم دینی داد و دینشناس دخالت بکنه، نه، اون بحثایی که تجربی و اجرایی و جزئی است اونا هر کسی متخصص همون فن خودش باید انجام بده. میگه سیاست شریعت به لحاظ فعل هم با هم تفاوت دارن، چون فعل سیاسی فعل موقت زوال پذیر ناقص مقطعی است، یک فعل کلی مطلق برای همیشه و همه جا نیست. دقت بکنید، جنبه ابزاری داره، اما فعل شریعت کلی و تام است. سیاست به شریعت نیاز داره برای که انسانی بشه. به لحاظ فعل پذیری، اثر پذیری و انفعال هم باز تفاوت هست بین اینا، چون شریعت، اجراء حکم شریعت قابل تفکیک از فرد و جامعه دینی نیست. اصلا اگه تو شریعت رو عمل نمی‌کنی اصلا متشرع و متدین نیستی، اون میشه. اما حکم سیاست به معنای مدیریت جزئی و مصداقی و موردی کاملا متکثره، عرضی است، اتفاقی است. شما یه لحظه یه تصمیم باید بگیری، 6 ماه بعد خلاف اون رو مجبوری بگیری. منتها اینا ابزار و وسیله و تاکتیکه، دقت میکنی؟ هدف که نمیشه تغییر داد، شریعت داره ارزش های اصلی حاکم و هدف رو داره برات تعریف میکنه، اما این تاکتیک موردی و جزئی این میشه سیاست، اقتصاد، مدیریت. اینجا ممکنه یه وقتی یه چیزی رو بگه خوب انجام دستور میده، یه جایی مانع میشه، یه وقت میگه آقا تو این شرایط مثلا ما سیاست کوپنی فلان، یه جایی میگه نه آقا باید نباید باشه، یکی میگه باید تا میشه ملی کنیم صنایع رو، یعنی دولتی عملا میشه، بعد یه جایی میگه نه آقا باید خصوصی بکنیم اینا. خب حالا البته درست و غلطش شد چه مفهومن چه مستاقن نمیخوام وارد بشیم اختلاف و بحث، ولی میخوام تبیین کنم تفاوت این دو تا رو با هم. ملا صدرا چهار جهت، چهار تا مرز بین سیاست و شریعت به همین معنی که عرض کردم تعریف میکنه، اما تصریح میکنه که سیاست نمیتونه از دین و شریعت جدا باشه، سیاست باید تابع شریعت باشه مثل همه شؤون حیات بشر، برای که سیاست هم یکی از مراتب حقیقت وجود و انسانه، حقیقت واحد است، یک حقیقت بیشتر تو عالم نیست، اینا مراتب مختلف اونه. پس چطور میشه تفکیک بکنی اخلاق رو از اقتصاد، دین رو از سیاست، فرد رو از